تراک 132 صفحه 454. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و المؤتفکات. در این آیه به سیاق چند آیه قبل که خطاب در آنها به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود برگشته و منافقین غایب فرض شدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله حاضر، تا رسول خدا صلی الله علیه و آله داستانهایی را که قرآن از امم گذشته آورده برایشان بخواند و تذکر دهد که مگر داستان قوم نوح را نشنیدید که چگونه خدای سبحان تمامی آنها را غرق کرد، و قوم هود که خداوند به وسیله بادی سرسر و بیرحم همه را زنده به گور ساخت، و قوم صالح که خدا با زلزله زیر و رویشان کرد، و قوم ابراهیم که خدا پادشاهشان نمرود را بکشت و نعمت خود را از آنان سلب فرمود، و مؤتفکات یعنی شهرها و دهاتی از دهات قوم لوط که زیر و رو شدند. کلمه مؤتفکات از اعتفکت الارضو است که به معنای زیر و رو شدن زمین است. اتت هم رسول هم بالبینات، یعنی با آیات و ادله و براهین واضح. این جمله بیان اجمالی همان نبعی است که در صدر آیه بود. پس معنا چنین می شود: داستان قوم نوح و عاد و ثمود و سایرین این بود که پیغمبران آنان هر یک برای قوم خود آیات بینه و برهانهای روشن آوردند، ولی آنها تکذیب کردند و عاقبت امرشان به هلاکتشان انجامید، و این از سنت خدا نیست که به قومی ستم کند. این خود آنان بودند که به خود ستم کردند، زیرا خدای تعالی حق و باطل را برای آنان روشن ساخت و راه روش را از بیراه جدا کرد و هدایت را از زلالت مشخص نمود، ولیکن این اقوام و امتها خودشان به خود ستم کردند، یعنی سرگرم تمتع از بهره دنیایشان شده آیات خدا را استهزا و انبیای او را تکذیب نمودند. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. بعد از آن تذکر و بیان حال منافقین، اینک حال عامه مؤمنین را بیان می‌کند و می‌فرماید مردان و زنان با ایمان اولیای یکدیگرند، تا منافقین بدانند نقطه مقابل ایشان مؤمنین هستند که مردان و زنانشان با همه کثرت و پراکندگی افرادشان همه در حکم یک تن واحدند، و به همین جهت بعضی از ایشان امور بعضی دیگر را عهده‌دار می شود، و به همین جهت است که هر کدام دیگری را به معروف امر می کند و از منکر نهی می نماید. آری، به خاطر ولایت داشتن ایشان در امور یکدیگر است، آن هم ولایتی که تا کوچکترین افراد اجتماع راه دارد، که به خود اجازه می دهند هر یک دیگری را به معروف واداشته و از منکر باز بدارد. آنگاه مؤمنین را به وصف دیگری توصیف نموده می فرماید و یقیمون از صلات و یؤتون از زکات، نماز به پا می دارند و زکات می پردازند، و این نماز و زکات دو رکن وسیق در شریعت اسلام است. اما نماز رکن عبادات غیر مالی است که رابطه میان خدا و خلق است، و اما زکات رابطه ای است که در معاملات میان خود مردم برقرار است. سپس وصف دیگری از ایشان را برشمرده می‌فرماید و یطیعون الله و رسوله. در این جمله تمامی احکام شرعی را در یک جمله کوتاه، اطاعت خدا و تمام احکام ولایتی که پیغمبر در اداره امور امت و اصلاح شؤون ایشان دارد، از قبیل فرامین جنگی و احکام قضایی و اجرای حدود و امثال آن را در یک جمله کوتاه اطاعت رسول جمع کرده است. هرچند میتوان گفت که اطاعت احکام خدا که از آسمان نازل شده از یک نظر دیگر اطاعت رسول است، زیرا این رسول است که برای دعوت به اصول و فروع دین قیام نموده، پس اطاعت احکام خدا اطاعت او نیز هست. اولئک سیرحمهم الله در این جمله از این معنا خبر می‌دهد که قضای الهی شامل حال این گونه افراد شده و رحمت او اشخاص متصف به این صفات را در بر خواهد گرفت، و گویا این جمله را آورد تا مقابل آن جمله قرار گیرد که درباره منافقین فرموده بود نسی الله فنسیهم، ولی ظاهراً جمله ان الله عزیز حکیم را آورد تا رحمت خود را تعلیل کرده بفرماید رحمت من هیچ منافاتی با عزت و سلطنتم ندارد و به هیچ وجه حکمتم را نیز دوچار اختلال و وهن و آمیخته با جزاف نمی سازد. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت هل انهارو. کلمه عدن مصدر و به معنای اقامت و استوار است. مثلا گفته می شود فلانون عدنون بالمکان، معنایش این است که فلانی در فلان جا ماندگار شد. و معدن را به این جهت معدن می گویند که جواهر و فلزات در آن قطعه از زمین مستقر گشته است و بنابراین معنای جنات عدن بهشت های ماندنی و از بین نرفتنی خواهد بود. و معنای جمله و رضوان من الله اکبر به طوری که سیاق آن را افاده می کند این است که خوشنودی خدا از ایشان از همه این حرف ها بزرگتر و ارزنده تر است و اگر رضوان را نکره آورد برای اشاره به این معناست که معرفت انسان نمی تواند آن را و حدود آن را درک کند، چون رضوان خدا محدود و مقدر نیست تا وهم بشر بدان دست یابد و شاید برای فهماندن این نکته بوده که کمترین رضوان خدا هرچه هم کم باشد از این بهشت ها بزرگتر است. البته نه از این جهت که این بهشت ها نتیجه رضوان او و ترشحی از رضای اوست. هرچند این ترشح در واقع صحیح است، بلکه از این جهت که حقیقت و عبودیت که قرآن کریم بشر را بدان دعوت می کند عبودیتی است که به خاطر محبت به خدا انجام شود، نه به خاطر طمعی که به بهشتش و یا ترسی که از آتشش داریم. و بزرگترین سعادت و رستگاری برای یک نفر عاشق و دوستدار این است که رضایت معشوق خود را جلب کند بدون اینکه در صدد ارضای نفس خیش بوده باشد. و شاید به منظور اشاره به این نکته است که آیه را به جمله ذالک هو الفوز العظیم ختم نموده و این جمله دلالت بر معنای حصر دارد و چنین افاده می کند که این رضوان حقیقت هر فوز و رستگاری بزرگی است. حتی رستگاری بزرگی هم که با رسیدن به جنت خلد دست می دهد حقیقتش همان رضوان است. زیرا اگر در بهشت حقیقت رضای خدا نباشد همان بهشت هم عذاب خواهد بود، نه نعمت. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین وغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. جهاد و مجاهدت به معنای سعی و بذل نهایت درجه کوشش در مقاومت است، چه به زبان باشد و چه به دست، تا آنجا که منتهی به کارزار شود. ولیکن در قرآن کریم بیشتر در معنای کارزار استعمال شده، هرچند در غیر قتال نیز استعمال شده، مانند آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، لیکن در آن معنا شایع است. و هر جا که این کلمه در قتال استعمال شده تنها کفار منظورند که تظاهر به مخالفت و دشمنی دارند. و اما منافقین هرچند در واقع کافر و حتی از کفار هم خطرناکترند، جز از راه کید و مکر وارد شده و کارشکنی می کنند، لیکن آیات جهاد ایشان را شامل نمی شود، برای اینکه ایشان تظاهر به کفر و دشمنی نداشته در عوض از سایر مسلمانان هم خود را مسلمانتر جلوه می دهند و با این حال دیگر معنا ندارد که با ایشان جهاد شود. و لذا چه بسا از استعمال جهاد در خصوص منافقین این معنا به ذهن برسد که منظور از آن هر رفتاری است که مطابق مقتضای مصلحت باشد. اگر مصلحت اقتضا داشت معاشرتشان تحریم و ممنوع شود و اگر اقتضا داشت نصیحت و موعظه شوند و اگر اقتضا داشت به سرزمین دیگری تبعید شوند و یا اگر رده ای از ایشان شنیده شد کشته گردند و اگر طور دیگری اقتضا داشت در حقشان عملی کنند. خلاصه معنای جهاد با منافقین مقاومت در برابر کارشکنی ها و نقش کشی های ایشان است به هر وسیله ای که مصلحت باشد. و چه بسا جمله وغلظ علیهم در دنبال جمله جاهد الکفار و المنافقین شاهد بر این معنا باشد که مقصود از جهاد غلظت و خشونت است. جمله و مأواهم جهنم و بئس المصیر عطف است بر امری که قبل از آن گذشت و شاید اگر جمله خبریه به عطف بر جمله انشائی امر شده مصحح آن این بوده که امر اوغلوز در معنای خبر است و معنایش این است که این کفار و منافقین مستوجب غلظت و خشونت و جهادند و خدا داناتر است.